صفحه 319. منتخباتی از سخنان امیرالمؤمنین با خط نسخ بسیار عالی، کتاب لغت فرشته‌زاده به سبک نصاب عربی به ترکی که ابتدا به این شعر می کند. خب زت مک، قبل اوی مک، زر اک مک، قل قلام، خل یرقمق، خرق یرتمق، اولوکشی در خمام. و در پایان آن نوشته شده صاحب و مالک احمد ابن محمد، ملقب دوشلی اغلی، تحریر اوایل شهر ربیع الاخر، فی یوم الجمعه، فی وقت قبل العصر، تاریخ سنه 1071، نوامبر 1660 میلادی. یک کتاب روزه هم به ترکی و فارسی و عربی هست. واقعا حالت زبان فارسی در آن روزگار در شرق و غرب صورت عجیبی داشتی، در هند با اردو درآمیخته و در عثمانی با ترکی و معجونی ساخته که امروز در هر دو مملکت با نیشخند روبرو می شود. در همین جنگ هست، تیشه فرهاد کوه بیستون ایلل ولی، تیشه ایله بیستون تاشکو کتم کندر محال، ای درز پرور علم کربلا حسین، دی کربلا بلا عرین مبتلا حسین، قم پاره پاره به غرکیان در دی اغله، ای لاله حدیقه آل ابا حسین. بیشتر شعرها از فضولی بغدادی است. هجوم مهنت دوران ملولی، گرفتار غم عالم فضولی. یک دیوان خطی میرزا جلال اسیر هست که در 22 ربیع الاول 1148 هجری، ژوئیه 1735 میلادی، درست اول کار نادرشاه در کشمیر نوشته شده و قضای روزگار آن را به استانبول و سپس به رومانی و کلوژ اسیر انداخته است. در پایان کتاب نویسنده از شکست نفسی نام خود را یاد نکرده و به این عبارت اکتفا کرده است: کاتب هیچ ابن هیچ ابن تحریر نموده. توضیح حاشیه، یاد قصه هیچ جا هیچ کرمان به خیر. ادامه متن. من نمی‌دانم اگر پدر و پدر این کاتب هیچ بودند، پس خود کاتب از زیر بوته جاز در آمده است. توضیح حاشیه، جاز همان بوته درمنه و درمون است که خوراک چارپایان است و گاهی برای سوخت به کار می رود. شاعر گوید، خوراک اسب من باشد درمنه، چون این باشد کسی کو را درم نه. ادامه متن. چند تفسیر قرآن نیز به ترکی هست. یک کتاب صرف و نحو عربی بسیار زیبا و خوشخط هست و در پایان آن نوشته شده صاحبه ابوبکر افندی جانیزاده ابن الحاج عثمان افندی و مادی جانیزاده بنت رقیه خانوم جانیزاده آمدی فی قره محرم 1206 سپتامبر 1791 میلادی. توضیح حاشیه، آمد از شهرهای شرق مدیترانه و همان دیار بکر است. ادامه متن. هنوز از فکر نامهای این افندی خارج نشده این به کتاب عجیب دیگری برمیخوریم که مملو از ادعیه ترکی و عربی است و آنقدر در هم و برهم نوشته شده که باید با رمل و استرلاب آن را خواند. صفحه 320. افندی نویسنده. این مجموعه رسائل نکات جالبی دارد. از آن جمله جزوه ایست تحت عنوان رسالتان فی بیان الفاظ الکفر، در واقع مجموعه حرفها و کارهایی که ممکن است بوی کفر بدهد در آن جمع شده است. از آن جمله گوید، من اشترا یوم نیروز شیئن ولم یکن یشتری قبل ذالک، این اراد بهی تعظیم نیروز کفر و من اهدا یوم نیروز الى انسان شیئن و اراد تعظیم نیروز کفر من صغر الفتاوی. در واقع بدین طریق نوروز ایرانیان را بایکوت کرده بودند. بازگوید، من قال لآخر بالفارسیه، ای بار خدای من، آل من بالمعنا و قاصدن بکفر. ببینید شما را به خدا، اگر کسی نام خدا را به پارسی یاد کند کافر شده است. پس کجا بودن که می گفت، هر کس به زبانی سخن از حمد تو گوید، بلبل به غزل خانی و قمری به ترانه. این که عرض کردم این کتاب یک معجون عجیب و غریب ادعیه ترکی و فارسی و عربی است اغراق نگفتم. در همین صفحات به یک دعای جالب که ورد یکی از مشایخ ترک بوده است برمی‌خوریم. بالای آن نوشته ورد یحیی افندی بکتاشی، مأخوذ من ورد سید یحیی شربانی قدس الله سرهما. اللهم یا رب، یا ستار، یا عزیز، یا غفار، یا جلیل، یا جبار، یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، خلصنا من عذاب السعیر و النار. اللهم استر عیوبنا، اللهم یسر امورنا، یا خفل الطاف، نجنا مما نخاف. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولاستادنا ولاصحابنا ولاحبابنا ولاخواننا ولعشائرنا ولقبائلنا ولمن له حق علینا. ببینید جناب افندی چگونه عربی بلغور کرده و دعا در حق عشایر و قبایل خود هم نازل ساخته است. همان رساله فی بیان الفاظ الکفر بسیاری از کلمات قصار آن چنین عبارتی دارد: منقول عن ابن رستم. بی انصاف رستم زاده که حتما ایرانی بوده، ببینید با چه نظری به نوروز و زبان فارسی نگاه می کرده است. دیگر از یحیی افندی بکتاشی و فلان اساری یعرب ابن قحطان چه توقعی توان داشت؟ از مقترس آن زمان که گشت مسلمانه. توضیح حاشیه: خدا کند آن ابو سهل و یجان ابن رستم کوهی منجم عهد دیلمی نباشد. از ادو آنگاه کن حذر که شود دوست. از مرغ الی آخر. ادامه متن. حالا میفهمم که چقدر دوراندیش و پاک نیت بوده مرحوم کلباسی مجتهد اعظم 1180 هجری تا 1262 هجری، 1760 تا 1845 میلادی، که از کثرت احتیاط همیشه از نوشتن رساله فقهی خودداری می کرد و وقتی از او می پرسیدند که چرا رساله علمیه نمی نویسی جواب می داد: استخوان‌هایم طاقت آتش جهنم را ندارد. این همان روحانی است که هر کس در اصفهان ظلمی می‌دید خود را به خانه و نواحی اطراف خانه او می‌کشاند و بست می‌نشست و حاجی هم بیشتر نقاط شهر را بست خود اعلام کرده بود. می‌گویند حاکم اصفهان از قول فتح علی شاه به او پیغام داد که خواهش دارم حدود بست خود را تعیین کنید که ما تکلیف خود را بدانیم. او جواب داد: بست بست من نیست، بست امام زمان است. من المشرق شمس الی مغربها. و این که نوشته بودی این بست تا کی دایر است؟ تا آن ساعت که ظلم تو دایر باشد. تا ظلم تو هست، بست ما هست. مجموع دارایی این مرد روحانی را بعد از مرگش 12 قران تخمین زدند. راستی ببینید میزان مردم دوستی و انسان پرونی این فرزند کرباس فروش را و مقایسه کنید با نظریات آن جناب ابن رستم و یحیی افندی بکتاشی. من هر وقت این کلمه افندی را می شنوم یاد حکایت خوشمزه‌ای می افتم که جناب هادی حائری، پیر و مرشد معارف خودمان، بارها آن را بیان می کرد. او می گفت یک وقتی یک پاشای ترک در بغداد آبتنی می کرد. صحبت روزگار غلبه ترکان بر بغداد است. مقصود عهد عثمانی و لاله دوری است، نه عصر جمهوری اتاترکی. کسی به دل نگیرد. آن وقتا سربازان ترک در بغداد همیشه مسلح بودند که مبادا سوء قصدی به آنان شود. حتی در آبتنی هم قمه خود را به کمرشان می‌بستند و این احتیاطی بود که در تاریخ ما مرداوی چم می‌کرد. توضیح حاشیه: منتها از ترس ترکان که آخر هم او را همانها کشتند در حمام. ادامه متن. باری چنان که گفتیم این پاشا یک روز برای آبتنی داخل آب شد، در حالی که قمه خود را هم به کمر داشت. در همین احوال جسارت است، یک کار بد هم کرد، یعنی فضولاتی از او دفع شد و لا محاله طبق معمول بر روی آب آمده و به حرکت در آمدند و با موج آب زیر و بالا شدند. جناب پاشا عصبانی شد، قمه‌اش را کشید و شروع کرد به قلع و قم کردن فضولات خودش. ظریفی بغدادی از آنجا می‌گذشت، پرسید: پاشا این چه کاری است؟ فضولات را شقه می‌کنی؟ پاشا با خشم گفت: آخر افندی، مقصود همان فضولت است، و اشاره به آنها می کرد. افندی هنوز از کو جای خالی من بیرون نیامده، می خواهد به من شنوگری بیاموزد. صفحه 323 همسر شاعر. در حوالی کلوژ ما را به دهکده‌ای بردند که منزل یکی از شاعرای بزرگ قرن اخیر رومانی در آنجا قرار داشت. گوگا یک شاعر بزرگ رومانی بوده که در فاصله بین جنگ اول و دوم می‌زیسته و اشعار او در جهان شهرت یافته. البته خود او علاوه بر شعر مرد سیاست نیز بوده و به ریاست وزرا نیز رسیده، منتها هیچ وقت خانه قدیمی خود را در چوچا فراموش نکرده بوده است. همسر این شاعر هنوز زنده است، زنی است سال خورده بسیار باحال و با معرفت. تمام آثار شوهر را یکایک از نوشته‌ها و وسایل زندگی جمع‌آوری و نگاهداری کرده و خانه او در دامنه یک تپه با صفا و در یک دهکده دورافتاده به شکل یک موزه جالب درآمده است. بسیاری از کسانی که به رومانی می‌روند از این خانه هم دیدن می‌کنند. او در واقع یک موزوله ساخته بود. توضیح حاشیه. موضوع مقبره‌ای بود که ملکه کاریه برای شوهر خود موزول در هالیکار نساخت که از حیث بنا و تزئینات یکی از عجایب هفتگانه عالم قدیم بود. ایران باستان صفحه 1185. به همین دلیل این نوع مقبره را از امروز در اروپا موزولی گویند. این خانم شاعر رومانی هم خواسته تقلیدی از وفاداری ملکه هالیکارناس کند. البته کار او جز عجایب هفتگانه نیست، ولی در روزگار ما و وفای زن به گمان من جزء عجایب هست. ادامه متن. مقبره شاعر در کنار خانه اش و بالای تپه است. تابلوی بسیار زیبایی از موزاییک بر مقبره ساختند. تمام نقشه ها حتی تصاویر را خود این زن فراهم و ترسیم کرده، علاوه بر آن در کنار قبر شوهرش جایی خالی برای خود نیز نگاه داشته است. من وقتی وفاداری این زن به شوهر و تعلق خاطر او را به گذشته دور و دراز خیش دیدم، یادم آمد که چنین مقبره ای منتها بسیار باشکوه‌تر جای دیگر هم دیدم. در پاکستان در لاهور ملکه نورجهان قبر شوهر خود جهانگیر را با یک معماری بی‌نظیر شرقی با وسعت تمام و بسیار دلنواز ساخته و معمرکاری کرده است و برای خود نیز آرامگاهی در کنار قبر شوهرش پرداخته. واقعا آدمی وقتی این گونه آثار را می‌بیند متوجه اعماق دنیای عاطفه و محبت می‌شود و فکر می‌کند که هنوز دنیای مادی قادر نیست عواطف را یک بار کنار گذارد. دیدار ما بیش از 2 ساعت طول کشید. زن سال خورده با چابکی تمام شخصا پذیرایی می کرد و شوخی ها به زبان می آورد. در آخر هدیه هم برای دختر خردسال من داد که به ایران بفرستم. اندکی از بیبنیگی و سال خوردگی گلایه داشت. به صد زحمت این شوخی ها را با ترجمه شکسته بسته به او حالی کردم که مهم نیست. اینها مشقات و زحمات 100 ساله اول عمر است. 100 ساله دوم کار خیلی آسان می شود. و باز اضافه کردم که زندگی را سخت نباید گرفت. معلوم نیست آدم بتواند یک همون زعفران دیگر را تا آخر عمر بخورد یا نخورد. توضیح حاشیه. در محل ما همیان و انبان را همون گویند. بوست بزغاله یا بره را که رسانده باشند و برای ذخیره آرد و یا اشیاء گرانبها به کار برند. ادامه متن. این ملاقات با شوخی ها تمام شد و من آن وقت به خاطر آوردم که اینها که یک شاعر 50 سال پیش را دارند چقدر برای مسکن و معوای او اهمیت قائلند و آن را به همان صورت نگاه داشتند و یک مرکز توریستی جالب برای آنان شده است. راستی ما در شیراز خانه ای می شناسیم که می گویند خانه سعدی بوده است یا دکانی که می گویند حافظ در آنجا نانوایی می کرده. آیا هیچ به فکر افتاده این که این خود یک موقعیت استثنائی برای ما می تواند محسوب شود؟ مردم که بی خود نمی گویند لابد یک چیزی بوده که آنجا را خانه سعدی دانستند، وگرنه چرا فی المثل نمی گویند که باغ ارم خانه سعدی بوده است. ما منتظریم که سند مالکیت و قباله را به نام سعدی پیدا کنیم و آن وقت آن را به رسمیت بشناسیم و حالان که به عقیده من باید آن خانه را نگاه داشت و به مردم نشان داد و موزه سعدی کرد. توضیح حاشیه. اگر فقط گلستان‌های خطی مذهب را یک جا جمع کنند، خودش می‌شود یک موزه به اندازه یک گلستان. ادامه متن. مقصود خشت و گل نیست، مقصود این است که یک بنایی یادآور روزگار سعدی است و مردم هم به آن اعتقاد دارند. در کوفه خانه‌ای به ما نشان دادند و گفتند خانه حضرت علی است. آنقدر این خانه خراب در ما اثر کرد که حد ندارد. اصل مطلب در درجه دوم اهمیت قرار دارد. کاش در کنگره سعدی و حافظ مسئله خانه سعدی و دکان حافظ به یک صورتی مورد گفتگو قرار گرفته باشد. توضیح حاشیه. در جزیره کیش درخت انجیری است که میگویند سعدی زیر آن لمیده و داستان تاجر را نوشته. در ابرقو خانه است که میگویند حافظ در سفر به یزد شبی آنجا بیتوته کرده است. ادامه متن. صفحه 325 شرابخانه معرفت. اگر بگویم سراسر رومانی کشت و زرع شده است، اغراق نگفتم. از بخارست تا کنستانزا، از کنستانزا تا آدم کلیسی و منقلیا، از کلوش تا دامنه های کارپات همه تراکتور خورده است. همه زمین ها کشت و سبزه و باغ و بستان هیچ کدام احتیاج به آبیاری ندارند. خداوند همه هفته زمین های آنها را با آبپاش قدرت خود آبیاری می کند. جاهایی هم که کوهستانی است و تراکتور نمی رود، خداوند برایشان کشاورزی، یعنی جنگل کاری کرده که همه کوه ها مستور از جنگل های پرترخت و سرسبز است. علاوه بر این، رومانی کشور رودخانه هاست. آنقدر رودخانه در این کشور جاری است که مردم از زیادی آب به تنگ آمدند. یکی از آنها همین رود دانوب می باشد که تمام خاک اروپا را طی کرده، از جنوب رومانی داخل شده تمام کشور را به آرامی و میرزا میرزا و چپندر راست طی می کند تا به دریای سیاه می ریزد. خود توان دانست که تا چه حد در آبادانی این سرزمین دخیل بوده. بیشتر دشت‌های حاصل خیز رومانی از تهنشست همین رودخانه تشکیل شده است. توضیح حاشیه: این اصطلاح میرزا میرزا راه رفتن مخصوص دهات ماست. در آنجا ملاها و میرزاها از جهت جلب نظر عامه و رعایت پرستیژ و شخصیت خود خیلی آرام در کوچه ها راه می روند، به طوری که طول یک کوچه را که مردم عادی 5 دقیقه طی می کنند، ملا ظرف 10 یا 15 دقیقه طی می کند. در یک ده آخوندی را نام می بردند که برای اینکه راه دیرتر طی شود، علاوه بر آرامی، طول کوچه را به طور زیگزاگ و چپندر راست طی می کرد تا فاصله بیشتر شود و او آرامتر به مقصد برسد. اینجور راه رفتن را میرزا میرزا رفتن می گویند، همچنان که با تعنی غذا خوردن را میرزا میرزا خوردن می گفتند. ادامه متن: در کنار کنستانزا از یک کارخانه شرابسازی دیدن کردیم. بگذاریم از اینکه این کارخانه چقدر عظیم بود. بشکه های 10,000 تنی آن در کنار هم چیده و مملو از شراب های کهنه و نو، هر یک از دیگری بهتر. همه اینها تبدیل به ارز می شود و به کشور رومانی برمی گردد. همان شراب هایی که در آنجا بطریش بیش از 2 تومان ارزش ندارد، وقتی به کشورهای دیگر رفت هر بطری 70-80 برابر قیمت پیدا می کند. در کنار کنستانزا یک کارخانه انگورفشاری و عوارض آن وجود دارد. هنوز فصل انگورچینی تمام نشده بود. از یک طرف کامیون‌های بزرگ و قطارهای راه آهن انگور را به کارخانه سرازیر می‌کردند. ماشین‌های بزرگ به کار می‌افتاد. دستگاه‌های شیمیایی دقیق آن را تقطیر می‌کرد و می‌پرورد و به بشکه‌ها می‌فرستاد. می‌افتاد. جویی از فشرده‌های قوام یافته راه افتاده بود که به سوی بشکه‌ها می‌رفت. آنها را پر می‌کرد. خاک این کشتزارها بوی شعر خیام می داد که می گوید: چندان بخورم شراب، کین بوی شراب، آید به تراب، چون روم زیر تراب. گر بر سر خاک من رسد مخموری، از بوی شراب من شود مست و خراب. توضیح حاشیه: در ایران تنها در یک مورد روح خیام از فرزندان اهل کشورش راضی است و آن نامگذاری پارک خیام است در تهران. زیرا شهرداران خوش‌ذوق پس از آنکه اداره و کارخانه رسومات را کوفتند و خراب کردند و به جای آن پارک ساختند، آن پارک را به نام خیام نامیدند. این بهترین ادای دینی بود که نسبت به خیام در ایران به عمل آمد. ادامه متن: نام این کارخانه مرفت لر است. از ظاهر گنگان تعجب نکنید. کارخانه متعلق به برادران معرفت بوده که ترس بودند و به رومانی رسیده و مرفت لرها میکدی معرفت باز کردند. توضیح حاشیه: اسم شرقی وقتی به غرب می رود، خصوصا از ترکیه که عبور کند، شکل عجیبی به خود می گیرد. یک مورخ بزرگ در رومانی هست که کانتیمر نام دارد. به من گفتند که نامگذاری او اصلا خاندمیر بوده. به سنت مورخ معروف ایرانی صاحب حبیب و سیر و الله و اعلم. ادامه متن: البته این روزها دیگر کارخانه سوسیالیزه شده و زیر نظر چاوسکو اداره می شود. یک موزه ای آنجا ساختند از قدیمترین چرخشت ها و شیشه های آبا و اجدادی تا آخرین بطری های روز پس از 5,000-6,000 سال که روی انگور کار شده است. در آن موزه اشیاء را توان یافت از ساتکین های یک منی عصر سلطان مسعود تا ظریف‌ترین آن شیشه هایی که صاحب ابن عباد بین شیشه و محتوای شیشه نمی توان فرق بگذارد. رق الزجاج و رقت الخمر، فتشا کلا و تاشا به هل امر، و که انما خمرون ولا قدهون، و که انما قدهون ولا خمرون. توضیح حاشی: صاحب ابن عباد، مرحوم بهمنگار، با مقدمه نگارنده صفحه 185 چاپ دانشگاه، معنای شعر این است: جام انقدر لطیف و شراب انقدر صافی بود که همسانی آن دو تشخیص را مشکل ساخت، چنان که ندانستم آیا آن همه شراب بود بدون جام یا تماماً جام بود خالی از شراب. ادامه متن: یک وقت در یکی از شاپ‌های از پاریس تا پاریس از من خواستند که فصل متعلق به مرفتلر را حذف کنم. من جواب دادم اولا کتابی که 6 بار چاپ شده و یک عرق خور بر عرق خورهای عالم نیفزوده چه خطر اخلاقی دارد؟ ثانیاً این کالای اصلی صادرات رومانی است. آیا می شود به جای آن نوشت سرک شیره؟ بعد شعر مولا احمد نراقی را برایشان خواندم. روحانی عالی‌قدری که فتح علی شاه مدرسه آقا را صرفاً به خاطر تدریس همان نراقی ها در کاشان ساخت که از شاهکارهای معماری است و گویا خود نراقی در حق همین مدرسه گفته باشد، انصاف کجا رفت؟ ببین مدرسه کردند، جایی که در آن میکده بنیاد توان کرد. باری مرحوم نراقی متخلص به صفائی در مورد مانحنفی این طور بیان مطلب می کند. راستی گویم من ار خود مرد دهقان بودمی، هر درختی غیر تاک از باغها بدرودمی. پس به جای هر درختی تاکهی بنشاندمی، نیز صد تاک دگر به له بران افزودمی. تا نگه دارم هم از چشم بدان پاکان تاک، نه به روز و نی به شب یک لحظه ای نغنودمی. بهر هر تاکی یکی خمخانه می کردم بنا، وانگه از هر خم به هر جو چشمه ای بکشودمی. چون که تاکان را به کام دل به بار آوردمی، دانی انگور آنها را به کس ننمودمی. چیدمی انگور آن بر دوش خود بگرفتمی، پس راه میخانه با بار گران پیمودمی. پس به دست خود همه انگورها افشردمی، کردمی در خم سر آن را به گل اندودمی. وانگهی هم روز و هم شب پای خم بنشستمی، از شعفگاهی به پای خم سر خود سودمی. چون رسیدی باد اول سجده حق کردمی، نی همین سجده نمازی هم بران افزودمی. از نشاط و شوق آنگه دوره ای رقصیدمی، بوسه بر خم دادمی، آنگه سرش بکشودمی. بعد از آن می یک دو کف برخیش تن افشاندمی، خرقه و سجاده خود را به می آلودمی. پس لب خود بر لب خم با ادب بنهادمی، آنچه بودی می در آن پیمان سان پیمودمی. در ته آن ای صفائی چیزی از ماندی به جای، حسبت الله تو را هم جرعه ای بخشودمی. توضیح حاشیه. و چنان می نماید که همه این معرفت ها را برادران مرفتلر در خمخانه مرفتلر به کار بستند. آنچه بودی می در آن پیمان سان پیمودمی، مصداق شعر شاعر در بیوفایی عمر. فرصتی نیست که از خم به قدح ریزی می، لب من بر لب خم نه که جهان یک نفس است. ادامه متن. و گویا یغما بعد از شنیدن این شعر گفته بود حقا که حجت الاسلام حق بوته ای را که نوح به کشتی برده و شیطان آن را از کشتی بیرون انداخته بود ادا فرمودند. توضیح حاشیه. نوح از درخت انگور شاخی با خود در کشتی نهاده بود. ابلیس از وی بدزدید و از کشتی بیرون افکند تا 3 درخت گشت. تفسیر سورابادی صفحه 402، نون جو صفحه 292. ادامه متن. بگذاریم از این که در ایران همین چند سال پیش خمره‌ای در حدود ارومیه رضایی پیدا کردند که با تجزیه شیمیایی کربن 14 نشان داد که 6000 سال پیش در آن کوزه شراب بوده است. تا همین اواخر هم یکی از منابع مهم دولت مالیات عرق و شراب بود که رسومات نام داشت. در شیراز یک متخصص آلمانی به نام والکر آمده بود که شرکت خلار را تأسیس کرد. 20 متر زیر زمین را کندند و کاف ساختند. 5 سال شراب شیراز در آنجا می گذاشتند و بعد به بازار می بردند و در بسیاری از هتل های اروپا فروخته می شد. گفته می شد چون انگور ایران آفتاب بیاد می خورد شرابش ممتاز است. شایدن گفته که در دوره شاه عباس شراب ایران را پرتغالی ها می بردند و می فروختند و شیشه های خالی را بر می گرداندند و دوباره پر می کردند. یک مهندس ایرانی مهندس مهدوی می گوید توجه رضا شاه به شراب خلر از آن روز شد که از منزل لقاء الدوله در شیراز برای شراب مخصوص فرستادند. داور شرکت خلر را توسعه داد. انگور را از خلر می آوردند. توی پرس های فشار می دادند، چرخشت و بعد از تخمیر به بشکه هایی که از چوب بلوط ساخته شده بود می بردند و 5 سال نگاه می داشتند. والکر بعد از جنگ به استرالیا رفت و تا همین اواخر زنده بود. حالا که بحث به اینجا کشید باید عرض کنم که کشور ایران یکی از کشورهای انگورخیز جهان است و لابد برای این محصول گران قیمت باید طرح‌هایی ریخت. توضیح حاشیه. از یک برنامه بی بی سی صائب گویی اشاره به همین رسم داشته که گوید گوهر راز به قماز سپردن ستم است، باده در شیشه شیراز نمی باید کرد. ادامه متن. صفحه 331 ولایت انگورخیز. این نکته لازم است گفته شود که انگور هرچند محصول شیطانی است و گاهی بعضی ها مثل الحاکم لامر الله خلیفه فاطمی مصر دستور دادند که همه تاکستان ها را خراب کنند و تاک ها را از ریشه درآورند، ولی به هر حال یکی از بهترین نعمات خداوندی است و کار کردن روی آن برای آنکه آن را تبدیل به محصولی کنند که فاسد نشود و سالها بماند، تا یه چند هزار سال تاریخ تمدن بشر ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد و شراب و الکل یکی از فراورده های آن است. اما به هر حال راه های دیگری هم هست که بشود از این محصول بهشتی استفاده بهینه کرد، خصوصا که بسیاری از ولایات ایران سرزمین های انگورخیز است و به گمان من همه آبادی هایی که با کلمه می ترکیب یافته اند همه سرزمین های انگورخیز بوده، چه کلمه مای و ما اصلا به معنای انگور است و از این جمع می توان برشمرد. میمنه افغانستان را و میمند فارس را و میمند شهر بابک را و میام درگز را و میام بیرجند و میامه شاهرود را و میامه مشهد را و میانبر قزوین را و میان پالان ایزن قزوین را و میان توی نیشابور را و میادق ارومیه را و میبود یزد و میبود فسها و میپهواز بیرجند و میجان جیرفت و میخانه بافت و میخانه جیرفت و میخوران سنقر و میخوش مغان و میدر گناباد و تاکستان و قزوین و میدوک شهر بابک و میدیز بیرجند و میزوج قزوین و میستان لار و میشن ملایر و میشان خرم‌آباد و میقان بیرجند و میقان عراک و میقوز ارومیه و میگزاران بافت و میگون تهران و میگای شیراز و میلان تبریز و میلان زنجان و میلان ماکو و میلان شهر کرد و میلان نتنز و میاباد ملایر که آن را تصحیح کرده مهاباد خواندند و میوم قم که وقتی احوص سردار معروف عرب به قم وارد شد، یزدانفار یکی از متعینین زرتشتی قم احوص را هدیه ها و حلوا و شراب قریه میوم فرستاد و میوم دشت بیرجند و میمز کرمانشاه و میمند اردبیل و میمنک گناباد و میمنی سیرجان و میمونق مراقه و میمه اصفهان و میمه ایلام و میمه ساوه و میمه کرمانشاه و میتاک نور و مینان زنجان و میندک قزوین و میبانی شاهاباد و میوشان ایلام و امثال آنها. یک روایت یونانی گویا گفته است که دیونیزوس خدای شراب یونان هم برای نوشیدن بهترین شرابها گاهی به دشت‌های فارس می‌آمده است. والله اعلم به حقایق الامور. توضیح حاشیه. لابد باید شعر ملا فرج الله شوشتری را در حق آنان خواند که گوید مغان که دانه انگور آب می‌سازند، ستاره می‌شکفند آفتاب می‌سازند. به نقل از حماسه کبیر چاپ سوم صفحه 510 نقل از تاریخ قم. ادامه متن. این مسلم است که نمیتوان همه انگورهای ایران را در یک روز چید و در یک روز خورد. محصولی هم نیست که بشود یک روز همه آن را صادر کرد. حوزه قضایی آن هم به انقلاب خلی و دایره سرکه شیره محدود نمی شود. همین سال گذشته 4500 تن انگور در رضائیه داشته ایم. می شود از منافع لناس آن استفاده کرد. توضیح حاشیه. یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمها اکبر من نفعهما. آیه 219 سوره بقره. ادامه متن. بنابراین باید یک راه پیدا کرد که با آیین اسلام مخالفتی نداشته باشد، در این حال ارزش بهینه این محصول گرانقدر را تأمین کند. آن روحانی خویی گفته بود فقیه شهر بیا تا که انقلاب کنیم، شراب سرکه نشد سرکه را شراب کنیم. البته شراب در شهر حرام است، ولی انگور که فقط شراب نمی شود. ده ها شربت و افشاره و ماده دیگر هست که از انگور استخراج می شود و حلال هم هست و سالها هم می ماند. هر آشامیدنی می تواند عنوان شراب و شربت داشته باشد که دوشاب خلج و شیره ملایر و شیره خوی و رضایی از انواع آن هست. خود ما ترکیبات پاکدیس را که غیر الکلی بود سالها نوشیده ایم. بزرگان و حتی ائمه ما در باب کاربرد بهینه انگور توصیه ها دارند. در یکی از نامه های پیغمبر دوستان که به شازده مهدی قلی میرزا حسام الملک نوشته اشاره می کند که در سیرجان خدمت آقازاده رضوی نسب نشسته بودیم. از آقا بغلی شراب خواستم. فرمودند به همان دل بیکینه و ضمیر منیر حضرت والا قسم است که از شرابهای دنیایی در خانه ما نیست. همان روزی که ابوالبشر را از بهشت بیرون کردند، یک شیشه شراب که به آب کوثر پرورش یافته و آفتاب نور محمدی به خمش تافته بود، به حضرت رضا رسید و از آن حضرت در خانه و طایفه ما هست که هر قطره اش کوه را پست و دریا را مست می کند. اگر الی آخره.